بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چون گشتی مکاتب دو جلد دو صفحه 186 الا ان المشهور کما فی جامع القاصر.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ثم ان الفصل لا يتغير بالسنه الا ما ذكره الاكثر هنا فقد الياس وهو مختزل اصل الا عند المشهور. خواست کردیم در بحث لغت ادله به صراحت مقید کرده است مدت فحص رو به سنه، حول سنه، و این تقیید به سنه قطعا از نوع تقیید به قایت یجب الفحص الی سنته یا سنتن، سنتن هم که باشه باز همین، و این مفهوم داره. بعد از سنه فحص واجب نیست، قبل از او واجب هست. بعد از سنه فحص واجب نیست حتی اگر هنوز مایوس نباشی از مالک، میتونی بری صدقه بدی دیگه، میتونی تملق. و قبل از سنه صدقه جایز نیست، تملق جایز نیست حتی اگر مایوس باشی از مالک. به تعبد شرعی باید دنبال مالک بگردی تا ساله سالش تمام شد. اونجا دلیل اجتهادی داره و تکلیف رو معلوم کرده. به مقتضای مفهومش بعد از سنه قطعا واجب نیست، به مقتضای منطوقش قبل از سنه قطعا واجبه، حتی اگر مایوس باشی باید هنوز بگردی. اعلان بعد از سنه حتی اگر مایوس نبودی میتونی تملق کنی، صدقه بدی. این راجع به لغت است. اما ما نحنفی خب لغته نبود، جایزه بود که حالا فهمیدیم مال غیره. دلیلی نداریم به صراحت اینجا رو مقید کنه به وجوب فحص سنتن، وجوب فحص رو مقید به سنه کنه. خوب دقت کنیم دیگه، وجوب فحص رو اگر پذیرفتیم، چون خود وجوب فحص هم حق بحث بود، حالا قرار شد مسلم باشه، وجوب فحص رو اگر پذیرفتیم این دیگه به گردن ما هست. حتی اگر 2 سال 3 سال گذشته ولی فحص هنوز جا داره و بجاست، وجوبش برقراره. شک کم که بکنی استصحاب میاد. 2 سال گذشته، اعلام سال تمام شد، اعلام بکنید 1 سال تمام شد، شک بکنید که آیا وجوب فحص از گردنم برداشته شد یا نه، اینجا که دلیل تقیید به سنه نداریم، استصحاب بقای وجوب فحص میشه. اونجوری که اگر بعد 2 ماه ناامید شدید از مالک، فحص کرده فحص همه جانبه ای که دیگه بعد از این مردم میگن فحص تو لغوه، دیگه وجود میره ولو سنه نیومده. این اصل هم اصل عملی استصحاب بعد از سنه ولی هنوز مایوس نباشی، هم اصل لفظی اصالت الاطلاق، اطلاق ادله داله بر وجوب فحص، مثل روایتی راجع به دین. البته حکم عقل دلیل لبی اون اطلاق درش معنی نداره، از ما مقدمه واجب فحص رو واجب بکنیم اون اطلاق معنی نداره، اطلاق و تمسک و روایت میشه. در ادله تقییدی به سنه نیومده، مقتضای اطلاق وجوب فحص حتی بعد از سنه، مگر اینکه دیگه فحص لغو محسوب بشه، شارع لغو رو واجب نمی کنه، دیگه وجوب منتفی میشه. ممکنه قبل از سنه این اتفاق بیفته، ممکنه بعد از سنه. این کما هو مختزل است. حالا مطلبی بعد از این تحلیل کنه اینه،
این اصل و احتیاط هم اشتغال
ببینید، این همون استصحاب، حالا برش میگردونید به اشتغال. بالاخره یقین داشت به وجوب فصل، الان شک میکنه چیکار باید بکنه؟ خب استثناء وجود داره، میشه حالا با تعبیر به احتیاطم بیانش کنه، ولی اصلش استثناء. اصل لفظی هم که بگیر مثلا تو اطلاق در اون دلیل دال بر وجود فصل در دین، در دین مجهول صاحبه. اما مطلبی بعد از این مطرح میکنه، محمد مشهور فقها در این موضوع دیگری، اینو خیلی دقت کنید، در این موضوع دیگری که اون موضوع دیگه موضوع ثالثه، یعنی نه لغت است نه جایزه است، لذا شاید بشه گفت این تعبیر به الا اندر مشهور خیلی به جا نیست، چون این موضوع جدید رو میخواد مطرح کنه که نه ربطی به لغته داره نه ربطی به بحث ما داره که جایز است. این موضوع جدیدی ودیعه. اگر قاصبی فرشی رو از جای قصب کرده، دزدیده، آورده پیش شما ودیعه گذاشته، فقها ها فرمودن شما وقتی فهمیدی این مال غیر مال این ودیعه گذار نیست، حق نداره به این پس بدی، باید پس بدی به مالکش. مالک رو اگر نمیشناسی چی؟ یک سال باید فحص کنی، اونجا گفتن یک سال. خب یک موضوع دیگریه، این نرفتی و لغته داره نرفتی و بحث ما داره جایزه، بحث ودیعه است، این نه پیداش کردی و نه جایزه به تو داده، ودیعه ایست که این ظالم میشه تو بزنشت. اینجا البته یک سال فحص رو فرمودن و این موضوع ویژه یعنی ودیعه ظالمی مالی را پیش تو که یک سال باید فحص کنی، باز مثل باب لغته روایت ویژه خودشو داره، روایت حفص بن قیاس رو که آورده روایت ویژه داره. خب پس این موضوع دیگره، روایت ویژه داره، چرا این اومده با الا ان المشهور مطرح میکنه؟ اگر ایشون فرموده الا ان المشهور به این لحاظ باشه که میخواد در زیل این موضوع جدید مسئله تعدی از این مورد به سایر موارد رو مطرح کنه، این روایت حفص بن قیاس راجع به موضوع شده، موردش رو دقت کنید کجاست؟ موردش دزده، اگر دزدی مسلمان فرشی را دزدیده، دراهمی را دزدیده، ودیعه گذاشته پیش شما، اولا دزده نه هر قاصبی، قاصب چند رقم، دزدم یک از مصادیق قاصب، گاهی زورگیری کردن دزدی نه، دزدی خب اخص پنهانیه، زورگیری دزدی نیست، لذا حکم زورگیری هم با حکم دزدی فرق میکنه، موضوعات مختلفه. مسئله قطعیت در زورگیری مطرح نیست، سرقت نیست، قطعیت مال سرقت. پس این موضوع ویژه است، اولا موردش دزدیه، بعد مال دزدی رو آورده نه به تو جایزه بده، ودیعه گذاشته. اینجا روایت داریم که میگه یک سال اعلام کن اگر مالک رو نمیشناسی، بعد از یک سال صدقه بده و صدقت هم الان نحوه زمان مالک پیداش بشه بعدن راضی به صدقه نشه باید خسارت بدی، اون صدقه صدقه برای خودت حساب که روایت این دو داره. دو تا بحث مطرحه در زیر این روایت، یکی این که آیا از دزد به غیر دزد تعدی کنیم یا نه، اگر این ودیعه گذار دزد نیست زورگیره، به زور فرشی رو از زید گرفته آورده پیش ما ودیعه بذاره، این مطلب اونجا میاد؟ ودیعه گذاشته ها، ولی نه مالی رو دزدی کرده، مالی رو که به زور گرفته. این حکم اونجا میاد که ما به این نباید بپردازیم، باید به مالک اصلیش بپردازیم. مالک اصلی اگر نمیشناسیم یک سال اعلان کنیم، بعد از یک سال صدقه. یک مسئله. یکم این که آیا از ودیعه به غیر ودیعه تعدی کنیم یا نه. اون ظالم یه وقت بیاره به ما جایزه میده، میفرمند فقها از لص به غیر لص تعدی کردن. از ودیعه هم به غیر ودیعه تعدی کردن، ولی نه هر تعدی. تعدی در یک قلم رو بخواست، تعدی از ودیعه به غیر ودیعه در جایی که حسبتن للمالک باشه. یعنی ما نحنفی نه، ما نحنفی حسبتن للآخذه، ودیعه حسبتن للمالکه. این دزدی کرده، زورگیری کرده، فرش رو میاره پیش من میذاره، میگه برام نگه دار، ودیعه. این میشه حسبتن للقاصب، للقاصب. یا نگفته برام نگه دار، گفته ببر برام بفروش. مثال نزده، مثال میزنه. فرش رو آورده داده شما، میگه ببر برام بفروش. شما نه حق دارید بفروشید، نه حق دارید به این پس بدید، باید برید به مالکش. اگرم نمیشناسی یک سال اعلان و حرفات آخر. ببری براش بفروشی حسبتن لهویه، براش نگهداری حسبتن لهویه. اما اگر داده گفته برا خودت جایزه، این حسبتن لکه للآخذه نه لهو. تعدی به اینجا نکردن. حالا بعضی در آخر نرم میکنه، بعضی مایل به تعدی هستن، که ما از این روایت از لص به غیر لص، سارق به غیر سارق تعدی کنیم، از ودیعه هم به غیر ودیعه تعدی کنیم. اون غیر ودیعه چه حسبتن لهو چه حسبتن لکه بلاخص، یعنی چه جایزه بده به تو، چه به تو داده میگه برام نگه دار کم ودیعه است، چه داده به تو میگه ببر برام بفروش. اینه ما بازم حسبتن لهویه نه لکن. بعضی تعدی به همه کردن. این سر این که تعبیر به الا ان مشهور میکنه، خب این به درد بحث ما نمیخوره، چون اونهایی هم که تعدی کردن از ودیعه به غیر ودیعه در خصوص ما هو للقاصد تعدی کردن. تعدی به ما هو للآخذ قول غیر مشهوره، نه مشهور. حالا عبارت میدید یک صفحه، الا ان المشهور کما فی جامع المقاصد، یه شهرت رو تو جامع المقاصد هم فرموده. مشهور برینن اذا اودع القاصب، قاصب که قاصب اهم از سارق میتونه زورگیر باشه، ولی مورد روایت البته سارقه. معلوم میشه از سارق تعدی کردن به هر قاصبی. اذا عود القاصب مال القصب لم يجوز الرد الیه بل يجب رد المال الى مالکه فان جهل، اگر مالک مجهوله، عرف سنتن بعد از سنه ثم یتصدق بهی عن المالک از طرف مالک ما از زمان، این وقت را پیدا شد راضی به صدقه نبود باید خسارت بدی، مثل قیمت رو بهش بدی و صدقه از طرف خود حساب بشه. و بهی روایت و حفظ، حفظ ابن قیاس، لکن مورد و روایت یک مورد ویژه است، فی من اودعه رجل من اللصوص، جمع لص سارق، مورد روایت در مورد کسی است که ودیعه گذاشته پیش او مردی از سارقین دراهمی را یا متاعی را، و لص مسلمون، اون سارق هم مسلمان بوده. فهل یرد دو علی، آیا بهش رد میشه؟ پس بدیم بهش. فرمود لا یرد دو، این نفی حالا ولی معنی نهی داره، حق نداره رد کنی به این. فإن امکنه ان يرد دو علی صاحبه فعلا، اگر ممکنه به فاعلش، به صاحبش رد کنی، بده به صاحبش. و الا، وگرنه کان فیته به منزلت لغتت یصیبها، یصیبها حال حالا یا صفت برای لغته، و الا در دست او به منزله لغته است که به او برخورد کردیم، لغته ای که اصابت کرده به اون لغته پیداش کرد. خب به منزله اوست، یعنی چی به منزله اوست؟ فیعرفها حولا، اینا متن روایت، تعریف میکند اون لغته را، کالا زمین به لغته برمیگرد. ولی خب قهرم دیگه مانحرفی هم ودیعه هم شده، همون لغته دیگه، به منزلت لغت. فیعرفها حولا، تعریف کند، اعلان کند، بشناساند این طرف و طرف رو یک سال. فین اصاب صاحبه ها رد علی، و الا اگر به صاحبش نرسید تصدق بها، صدقه بدهد به اون ودیعه، ودیعه را. فین جا صاحبها بعد ذالک، اگر صاحبش بعد از این تصدق آمد، صدقه دادی حالا پیدا شد، خیره بین القرم و الاجر، مخیر کن او را، مخیر کند این صدقه دهنده او را بین کرامت و اجر، که اگر میخوای کرامت شو بهت میدم مثل قیمت، اگر نه اجرش مال تو. فین اختار الاجر فالاجر له، فین اختار القرم قرم له، اگر خسارت رو انتخاب کرد خسارت بکشد برای او، و کان الاجر له، اجر برای این متصدقه. خب این روایت موردش معلوم شد کجاست. موردش دو تا خصوصیت داره، اولا این قاصب سارقه، ثانیا مال رو ودیعه گذاشته پیش توی آخذ. خب این روایت خب به شروع لغته قرار داده، از این جهات که معلوم شد تعریف سنه و جواز صدقه و زمان بعد از صدقه و همه جهت، چون همه حرف داره ها، مسئله جواز صدقه، مسئله زمان بعد از جواز صدقه، اینا در لغته نص خاص داره، در ودیعه نص خاص داره، در جاهای دیگه باید به قاعده عمل کنیم اگر از این نصوص تعدی نکنیم. الان در مانحنوی این جایزه رو، جایزه که نص خاص نداشت، جایزه رو خواهیم رسید به تدریج، که بعد از اینکه از مالک مایوس شدیم میری صدقه میدیم، مخیری به حاکم بدی، مخیری صدقه بدی، اگر صدقه دادی بعد پیدا شد آیا ضامنی؟ روایات زمان مربوط به ودیعه بود، مربوط به لغت است، مربوط به جایزه نیست. قاعده چی اقتضا میکنه؟ قاعده زمانه؟ بعدا خواهد فرمود بله قاعده هم زمانه، حالا بعد برسیم بگیم این فقط نص خاص نیست. حالا راجع به این روایت، فهمت بقید تعدل اصحاب من اللص الى مطلق القاصب، مثلا زور کن، قاصب هم با سارقه، مثلا زورگیر، بلکه تعدی کردن به مطلق ظالم. حالا البته ظالم در اموال همون قاصب میشه، ظالم اگر بخوایم به نحو مطلق در نظر بگیریم، خب هم باز قاصبه، هر قاصبی ظالم، اما هر ظالمی قاصب نیست. اگر کسی زید رو کتکی زد که قاصب نیست، ظالمه، اما ظالمه در اموال به نظر میاد با قاصب یکی بشه دیگه، ظالمه در اموال هم قاصب باشه. ظالم به معنای عامش، خب یعنی افراتر از قلم رو به اموال از قاصب اهمه، هر قاصبی ظالم هم و هر ظالم قاصب نباشه. بخواییم مثلا ظالم رو تطبیق کنیم بر برادر بزرگه که تمام و ارث پدرش رو برداشت به برادر خواهر کوچیکش نداد. خب اینم هم قاصب دیگه، بگیم ظالم است قاصب، اینم قاصب.
در تا علم ملاک باشه
بله،
در راست
در ظلم هم همینجوره.
شاید
این ظلم دوست دارم 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 به زور
که نمیگیره
اصلا، این دوزده یواشه به ظلمه دیگه. هر جا علم باشه به تعدی ظلم،
ظلم
که میگیم اینه که
به
زور میگیره اصلا. حالا سارق فرقش با قاسب بله، اینه که شما میگید معلوم فرق سارق و قاسب میشه، ظالم رو میگیم میگه بله ظالم، معلوم میشه باز خب دایره ظالم از قاسب اوسعه روشنه. که شخص ظالم ولی قاسب نیست، مثل کسی رو کتک بزنی به خودی، ظالمی ولی قاسب که نیستی. قصد در دایره اموال گفته میشه، قصد در دایره اموال بگیم با ظالم یکی میشه.
این بله ظالم هم تو پایین گفته فقط تو دوتا نسخه،
حالا اگر تو نسخه نباشه به نظر بیاد خب اون در بحث اموال مساوی بشه با قاسب. حالا این مقدارش تعدل اصحاب، الاصحاب که میگه یعنی بوی اجماع میده همه تعدی کردن، اختصاص به سارق نداره، زورگیر هم همینجا ولم یتعدو من الودیعه المجهول مالکها الی مطلق ما یعطیه القاسب ولو به عنوان غیر الودیعه کما فی ما نعرفی. تعدی نکرده ام از ودیعه ای که مجهول از صاحب او به مطلق ما یعطیه القاسب ولو به عنوان غیر ودیعه، مثل ما نحنفی جایزه بده بهت، این قاسب مال رو قصب کرده دزدی کرده بیاره به تو جایزه بده، به اینجا تعدی نکردن. خود مرحوم شیخ انصاری تو صفحه بعد در والانصاف اونی که از خارج عرض کردیم مربوط به فرمایش خود شیخه، خود شیخ انصاری معتقده باید تعدی کنیم از مورد روایت که ودیعه است به غیر ودیعه، اما در خصوص ما اخذه الاخذ حسبتن للقاسب، مثل مثال عرض کردیم یه اومده پیش تو گذاشته که براش نگه داری، یا اومده به تو داده که ببری براش بفروشی، وکیلت کرده برای بگه اونجا ما همیشون، اما تعدی به ما نحنفی که داده برای خودت تعدی به اینجا نه.
سایی عبارت اینشون که میگه اصلا تعدی نکرد به مطلق، یعنی کلا تعدی نکردن، یا منظور
صد اونی
یا
اونصد بیدیم
کلا تعدی
نکردن
یا فقط
به تعدی نکردم، صد کلی تعدی نکردم به غیر ودیعه،
حتی
همون مورد رو که داده بهت ببری بفروشی اونجا رو بازی حکم نبود. این تمام. حالا نعم ذکر فی السرائر، شاید این نعم علت اون الا ان المشهور باشه. چرا؟ خب این مطلب الان داره صفحه خوندی می چه ربطی داره به بحث ما که شما اومدید گفتید الا ان المشهور، ان الفصل لا يتقيد بالسند على ما ذكره الاكثر بل حده اليقص الا ان المشهور، خب این که یک موضوع دیگر شده، حکم دیگر شد، در حکم شد در موضوع دیگری، در منعنفی چی؟ پس در منعنفی که مشهور باز تعدی نکردن. میگه بله ذکر فی السرائر فی ما نحن فی انه رویا به منزلت لغت ففهمت تعدی من روایت. خیلی دقت کنید قسمتون، فهمت ابن ادریس یک تعبیری داره در بحث خودمون، یعنی بحث جوائز زلمه، فرموده که رویا انه این مالی که اخذ کردی از ظالم به عنوان جایزه، این به منزلت لغت است، این به منزله لغت است، خب احکام لغته میاد دیگه، از جمله احکام لغته لزوم تعریف سنتنه، مقید به یک سال. خب ما روایتی که گفته باشه انهو به منزلت لغته اصلا نداریم غیر از روایت حفص دقیاس. خیلی دقت اینم که مربوط به ودیعه است. ابن ادریس این تعبیرش رو در ما نحن فیه گفته، یعنی بحث جوایز السلطان. چیکار کنیم با این وضعیت؟ در ما نحن فیه که روایتی نداریم بگه انه منزلت لغتن، روایتی نداریم مربوط به ودیعه است. و ابن ادریس تو ما نحن فیه میگه رویه، پس به گردن ابن ادریس میذاریم شما از همه روایت فرض تعدی فرمیدید، از روایت حفص بن قیاس تعدی فرمیدید. نعم ذکر فی السرائر فی ما نحن فی، نه این که این کلام رو در ذیل ودیعه گفته باشه، در ما نحن فی، یعنی بعضی جوائز السلطان جوائز الظلمه. اینجا فرموده رویه انهو به منزلت لغتا. خب در ما نحنوی که همچه روایتی نداریم، اگر داشتیم که دیگه مشکلی نبود. تعبیر به انهو به منزلت لغتا، به منزلت لغتت یوسیبها، خب در همه روایت حفظ بود، اینه که مربوط به ودیعه بود، ما نحنوی نبود. پس به گردن ابن ادریس بگذاریم که ایشون تعدی رو فهمیده حتی به منحنفی. فهم ابن ادریس تعدی رو از همین روایت حفص ابن قیاس. خب این بگیم علت این باشه که اون الا انه رو آورد. پس بعضی هستند، نه مشهور البته، بعضی هستند که در ما نحن فیه تقیید به سند قائلند، مستندشون هم همین روایت حفص بن قیاس، تعدی از این به ما نحن فیه. و ذکر فی التحریر، البته در تحریر و باز از جای دیگه از سرائر نقل کنه، حالا فعلا تحریر، باید تحریرشون وضع فرق از تحریر نرم کنه که ایشون هم گفته بعید نیست در قرآن فی احکام لغتر قائل باشیم، و از جمله احکام مسلم لغته لزوم تعریف سنتنه. البته ایشون بحث این روایت حفظ رو مطرح نکرده بگیم از روایت تعدی فهمیده. ابن ادریس از اون روایت گفته رویه به انه منزلت لغته، ما همچه روایتی نداشتیم جز اون روایت، بس باید بگیمشون تعدیر رو میدین. علامه در تحریف هم بوده اجرای احکام لغت در ما نحن فیه که جوائز ظلم است لیس به بعید دیگه، حالا پای اون روایت رو مطرح نکرده.
یه روایت دیگه بود،
بله،
این سروایت
گفتن نه رویه. نه شیخ انصار حساب این جهت رو میکنه، ما روایتی در ما نحن فیه که تعبیر کرده باشه انه به منزلت لغتن نداریم. این تعبیر انه به منزلت لغتن تو روایت حفص
شاید به ما نرسیده،
حالا به حال استظهار دیگه، حالا احتمال ثبوتی عقلیش هست،
متأخرین دیگه.
بله
یعنی که تعبیر و اینات نقل
کنه متأخرین بوده. نه اون سر عبارت سرائر رو عبارت سرائر سرائر خب مال ابلیس از قدم هست. کما انهو اکس فی نهایت و سرائر کلو پاورقی میگه و ورد در رمز حاکزا یا را، که اگر اونجور باشیم که تحریر سرائر باشه حمزه و را، چون تو کتاب نسخه های رحلی دیگه سرائر رو حمزه و را مینویسه و تحریر رو یا و را. نهایه رو یا و ها مینویسن تو نسخه رحلی. حالا سرائر از هر آدرس گفته توی ورق، از خود سرائر هم آدرس گفته.
نیرو
نسخه دیگه ما دو ما دیدیم که جسر اعلام تحریر بود. یه نسخه دیگه هم ما دیدیم
تحریر
سراغ تحریر.
حالا پاورقی از خود تحریر هم یه مکتب را آدرس گفته میگه اکس در نهایه و سرائر فالحق و دیعرا به مطلق مشهود المالک. این البته خیلی دیگه بعیده، این شاید بتونیم بگیم درست نیست اصلا. راجع به ودیعه که ما نس داریم تقیید به سنه مطلق مجهول المالک مقید به سنه نیست، حدش حدیه هسته. میگه اونجا ودیعه رو گفته حکم مطلق مجهول المالک داریم، میتونیم بگیم خلاف که باید حفظه دیگه، مگه این کار در روایت کسی اشکال کنه؟ هر کسی در روایت اشکال کنه البته میتونه، چون باید به قاعده عمل کنه، قاعده عدم تغییر بسنه است. حالا این عکس کردن شاید روی جهت که خدشه در روایت باشه. من انصاف
بله؟ این اول ودیعه یعنی اینکه قائل شدم به اینکه
یعنی ودیعه اگر
سنن نمیخواد،
اگر ظالمی مالی رو پیش شما ودیعه هم گذاشت به مالکش پس ندید، به قاسب پس ندید، به مالک بدید، اگر نمیدونید تا حد یأس تحقیق کنید، ممکنه زودتر از یک سال ممکنه ده سال باشه. مقید به سنه نیست. الحقا ودیعه را به مطلق مشهول مالک، یعنی در ودیعه هم تغییر به سنه نپذیرفتن.
علتی که شاید میده اینه که مورد روایت هم در مورد لص و هم ودیعه، اما وقتی قید لصش نبود یک کسی، یعنی نشون میده که اینجا از لص دیگه تعدی نکرده که گفته که در مورد ودیعه
ممکنه اینو بگیم، ولی خب اونا خیلی بعیده دیگه، چون عدم تعدی حالا از ودیعه به غیر ودیعه ممکنه، ولی فرقی بین زورگیر بذاریم و دزد اینا واقعا موضوعیت دارن. این فهمید هم که ممکنه باید بگیم الان مورد داره باید از همه جهت برش تحفظ کرده. البته الان که ایشون نرم میکنه الحقا ودیعه را، حتی ودیعه ای که دزد پیشت بگذاره اینم شامل میشه، توجه بکنید بیجه، حتی همون مورد داره باید ودیعه ای که سارق بگذاره. من انصاف ان روایت یعمل به ها فل ودیعه خیلی دقت کنید، روایت حفص عمل می شود بهش در مورد ودیعه که مورد روایته، او مخواد بگه اگر تعدی می کنید یک تعدی نسبی بکنید نه تعدی کامل، به مانحنفی تعدی نکنید، او مطلق ما اخذ من القاصب به عنوان الحسبت للمالک. منظور از این المالک همه قاسبه ها، منظور از المالک همه قاسبه، مالک ادعایی، مطلق ما اخذ من القاسب به عنوان محاسبه لهو، نگهداری به نفع او، نه مطلق ما اخذ منو حتی لمصلحت الاخذ. عرض کردیم ما اخذ منو حتی لمصلحت الاخذ مانحنفی میشه که جایزه میده به تو میگه برای خودت، یه وقت میده به ما میگه نگه دار، یه وقت میده به ما میگه ببر برام بفروش، یه وقت میده به ما میگه ببر برام مثلا رنگکاریش کن، ببر برام این تغییرات درش به وجود بیار، اینا میشه حسبتن لهو. اون وقت میده برای خودت. شیخ تعدی از ودیعه به امور شبیه ودیعه قائله، امور شبیه ودیعه همینا، گفته برام بفروش، گفته برام رنگکاریش کن، گفته برام حکاکیش کن، اینا.
تو چرا مالک رو گرفتی تمام آقای قاسم؟ ما مالک نمیشیم بگیریم مالک اصلی که خیلی بهتره، و از عنوان حفظ برای اون مالک اصلی من بگیرم حالا میتونم از مالک بتر بدیه تعدیم بکنم.
آخه ادامه شو ببینید، میگه لا مطلق ما اخذ منه حتی لمصلحت الاخذ،
برای خودش
ما اخذ منه لمصلحت الاخذ ما نحن فیه،
بله چون من جای دیگه رو تا برای خودم گرفتم،
بله میگه در ما نحن فیه که گرفتی برای خودت بعد فهمیدی مال غیر، اینجا نه، اینجا مسئله تقیید به سنه نیست، اما اونجایی داده بود به تو که براش نگه داری، براش رنگکاری کنی، براش حبکاکی کنی، براش بفروشی، اونجاها رو میگیم همونو که در روایت اومده تقیید بسنه. فإن الأغوى فيه تحديد فيه، در این ما اخذ لمصلحت الآخذ که ما نحن فيه، که ما نحن فيه تحديد تعریف راست در این ما نحن فيه به یأس نه به سنه، للأصل، اصلی قبلا گفتیم، اصل عدم تقیید بسنه، وجوب فحص که به گردن ما اومده، این دیگه یک سالم که بگذره هنوز فحص بی جا نباشه، شک میکنید آیا وجوب ساقط شد یا نشد، چون در لغت ساقط میشه، اینجا ممکنه بگو شک سابقایش میشه، اونجوری که قبل از سنه اگر تبدیل به یأس شد فحص لغوه، وجوبش بی معناست، لغو رو شعار واجب میدونه للاصل بعد از اختصاص مخرج عن الاصل به ما ادای ما نحن فی، مخرج عن الاصل همی روایت بود، اختصاص به ما ادای ما نحن فی داشت، اختصاص داشت به ودیعه و شبه ودیعه، نهایت اگر تعدی هم بکنیم به شبه ودیعه تعدی میکنیم، نه دیگه ما نحن فی که از ودیعه فاصله داره، این تمام مضافن الا مورد من الامر به تصدق و مشهور المالک معهد معرفت المالک، این مضافن رو دقت کنید، مضافن چجور دلیل میشه، این مضافن، مضافن بر چی، چی میخواد بگی، جدیدن میخواد بگی یه دلیل دیگه هم داریم برای عدم تقیید به سنه، اون ادله ای که ما رو موظف میکنه به این که مشهور المالک رو بس صدقه بدی، البته موظفی اول پی مالک بگردی، به خود مالک بدی، اما در آخر مأمور به صدقه، این ادله چجور تغییر به سنه رو نفی میکنه، شما دو ماه سه ماه فحص کردید از پیدا کردن مالک مایوس شدید، دیگه فحصت لغوه، بازم بگیم تا یک سال نگه دار، اون عدله میگه صدقه بده، تو میخواد تو یک سال همجور نگه داری، اونا میتونه دلیل باشه برای نفی تقلید بسنه، میگه برو صدقه بده دیگه، ما صدقه را نهایت تقلیدی براش بیاریم، تقلید به یأس عن المالک، اگر یأس عن المالک قبل از سنه اتفاق افتاده به چه بهانه‌ای میخوای تو دستت نگه داری و صدقه ندی؟ این تکالیف رو زیر پا گذاشتی تو آخر سال، مضافاً به ماورد من در امر به تصدق مشهور المالک با عدم معرفت مالک، خونا شامل میشه جایی را که شما دو ماه دنبال گشتی مایوس شدی، دیگران باید بی روایت عمل کنید، تو چه حساب بخواه تو سر سال نگه داری؟ کما فی روایت الوارد فی بعض امال بنی امیه لعنهم الله من الامر به صدقه به ما لا یعرف صاحبه من ما وقع فی یده من اموال الناس به غیر حقه، این تمام. از اینجا وارد موضوع دیگری میشه، مسئله صدقه، باز دقت بکنید، اولا توجه دارید صدقه اتلافه، صدقه مال غیر اتلاف مال غیره، چرا؟ البته نه اتلاف حقیقی، اتلاف حقیقی اینه که فرش زید رو بسوزونی، این چه اتلاف حقیقی، اما این در حکم اتلافه، از این جهت که وقتی صدقه دادید دیگه نمیشه پسش گرفت حتی اگر عینش موجود باشه، خب مثل سوزاندن، از این جهت که دیگه نمیشه برش گردون، صدقه رو نمیشه پس گرفت. مال مردم رو صدقه بدی، خب یعنی اتلاف کنی دیگه، بدی به فقیر که حتی اگر مالکش پیدا شد اون اینم موجود دست فقیر دیگه نشه پسش بگیره. اگرم قرامت میخواد مثل قیمت میتونه بگیره، این رو نمیتونه بگیره. پس صدقه مال غیر خلاف قاعده است. دلیل میخواد اول از همه به این توجه کنیم، جواز صدقه مال غیر بعض این که مایوس شدی از پیدا شدنش این علال قاعده نیست. قاعده حرمت تصرف در مال غیره الا به اذنه، حرمت اتلاف مال غیره. جایز باشه صدقه بدی؟ پس قاعده چیه؟ قاعده دفع به حاکمه، حاکم ولی قیب و قصره باید بدی به ولیش. قاعده نگه داشتن امانتن، نگه دار پیش خودت امانت. لذا صدقه دلیل میخواد. راجع به لغته دلیل داریم صدقه بدی، خوب دقت کنید. راجع به ودیعه که الان خوندیم روایت حفص رو دلیل داریم صدقه بدی. راجع به اموالی که از دیگران پیش ما مونده و الان نمیشناسیمشون دلیل داریم که نه لغت است نه ودیعه نه جایزه ها، نه هر کدام موضوع جداست. ودیعه معلوم میشه، لغته معلوم میشه، انباری که از دیگران پیش ما مونده و الان نمیشناسیم کی بود کجا رفت، تو تاکسی راننده تاکسی بمونه چیزی که نمیدونیم مسافر کی بود و کجا رفت. روایت داریم صدقه بدی بعد از یأس از مالک صدقه بدی. اینا نص خاص داره، در ما نحوی نص خاصی نداریم. ما هیچ روایتی نداریم که در جوائز ظلمه که بعد میفهمیم مال خودش نبوده مال غیر بوده بگه برو صدقه بده. چه کنیم؟ آیا از اون موارد متعدده که موارد خیلی فراوانه، ودیعه بود، لغته بود، اون ذراتی که اند سیاقین میمونه از طلا و نقره روایت داره که اگر نمیشناسی صدقه بده؟ روایت چون میخونیم که شخص سوال میکنه از امام که ما تا از سفر حج با افرادی همراه بودیم، اونا حالا رو گذاشتن و رفتن، بعد میبینیم بعض از ظروفشون تو وسایل ما مونده، چکار کنیم؟ نمیشناسیم کی بودن و کجا رفتن. امام فهم باید صدقه بده. اینا هر کدام موضوع مستقل دیه، ما نحنفی موضوع مستقل دیه. اون موارد نص داره صدقه جایزه، ما نحنفی نصی نداره. آیا تعدی کنیم بگیم از این کثرت موارد معلوم میشه مهم برای جواز صدقه اینه که مال مال غیر باشد، وقع افیده به ای طریق امکان، ودیعه بوده، جایزه بوده، پیدا کردی؟ نمیشه طرق. مهم اینه که مال غیر پیش تو باشه، مالش رو نشناسی، از مالک مایوس شده باشه. مهم اینه. این اگر شد صدقه بده. اینو میگیم الغای خصوصیت. اینا مواردیه که استقرا میکنیم، موارد فراوان دیگه. از هر کدام الغای خصوصیت کنیم، بگیم معیار این جامعه و مابل اشتراک بین هماست، این مابل اشتراک تو ما نرفیم هست، بگیم صدقه. فرمان مشهور همین کار رو کردن. ان ثم الحكم بالصدقه هو المشهور في ما نحن فيه. اعنی جوائز است. این اعنی رو بیاره دقت بکنید، چون میخواد به صراحت بگه ما روی یک موضوع خاص بحث کنیم که نه لغته بهش میگن، نه ودیعه بهش میگن، نه جامونده از مال کسی پیش تو که حالا نمیشناسی و دسترسی بهش نداری، این بهش صادقه. و بلکه جوائز و ظالم میگه که مال بین. حکم به صدقه در مانعنفی مشهور است و نسبه فی السرائر الى روایت اصحاب نام. دقت کنیم، تعبیر عوض میشه، میگه در سرائر فرموده روایت هم داریم داله بر صدقه. مرحوم شیخ انصاری میگه ما روایت در بحث در مانعنفی که نداریم. اگر از ابن ادریس بپذیریم، خب خود راویش ابن ادریس، ابن ادریس که نمیتونه از امام نقل کنه، قرار روایت میشه مرسله، مرسله ابن ادریس که سند رو اصلا نیاورده. مثل مرسلات شیخ در نهایه، اینه بشه مرسله ابن ادریس در سرائر. چون میگه ما که روایتی نمیبینیم که منابع روایی راجع به مانحنفی داریم، ماره جاهای دیگه است. دو راه داره، یا بگیم منظور ابن ادریس همون روایات جاهای دیگه است منطقه الگاه خصوصیت کرده ففهمت تعدی. ممکنه بگیم روایت مخصوص اینجا بوده، حالا ایشون مطلع بوده، ما به دست ما نرسیدیم. الان راویش میشه ابن ادریس، میشه روایت سند بی سند که از امام مستقیم نتونه نقل کنه، میشه روایت مرسله. نسبه او فی السرائر الی روایت اصحابنا فهی مرسلتان. این حرف شیخه، ما که روایت رو ندیدیم، ابن ادریس داره میگه روایتیست بی سند، اونم ارسال به تمام معنا، اصلا کل سند نیست. مثل روایت نه النبی عن القرار، اصلا سند نداره. اما مرسله مجبوره جبران شده به شهرت محققه. نه النبی عن القرار مورد عمل کل شیعه و سنی است، با اینکه روایت سند نداره. آخه
روایت معنی چیز هم معنای اونو داریم، بخاطر اون مورد عمل شیعه و سنی. شاید اینه روایت نباشه، نه
نبیاره قرار،
ما روایت مثل
داریم
دیگه، از قرار
نباشه. اگرم داریم در موارد ویژه است، به صورت کلی نداریم که قرار مبتل معاملات باشه، در هر معامله مرسلتون مجبور جبران شده به شهرت محققه و ثابته. میگه یک تأییدات خود درآوردیم میتونیم برای ذکر کنیم، البته این تأییدات خود درآوردیه. میگه میتونیم بگیم صدقه اقرب و طرق ایصال الی مالکه، صدقه میدید مال او رو، خب اگر پیدا نشد مالک که خب ثوابش میمونه برای او دنیاش، پیدا شد از تو مثل قیمت میگیره، پس به او ضرر نمیرسه. اگه صدقه ندید نگهداری، ممکنه سیل بیاد ببره، دوز بیاد ببره، نه برای دنیای او بمونه نه برای آخرت او، چون اگر نگه داشتی امانت دیگه، امانت تلف بشه ضامن نیستی، نه به درد دنیای او مالکش مخوره نه به درد آخرت، پس صدقه بده بیمه میشه. البته این جور استدلال به درد ابو حنیفه مخوره، بعد میکشه، نه با همه قشنگی و ظاهری داره به درد ابو حنیفه مخوره. مؤیدتون به انت تصدق اقرب و طرق الایثار. این مورد عبارت بعدش شد
Thank you.